قال الصادق عليه الصلاة والسلام من دخل سوقا اشترى تحفة فحملها الى عياله كان كحامل صدقة الى قوم محاضيج وزليدا بالإناث قبل الذكور. برای سلامتی وجود حجت ابن الحسن امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. خدای را شکر می کنم که به من این توفیق را عطا کرد تا در هشت شبی که گذشت در این محفل در ارتباط با موضوع اخلاق خانوادگی فصل‌های مهمی رو بررسی کنیم و امیدوارم مورد بهره برداری به معنای واقعی قرار گرفته باشد. در بحث امشب ناچار هستم به صورت خیلی فشرده و سریع چند بخش را انشاءالله بررسی کنم و تقدیم محضر سروران خودم بنمایم. البته هر کدام از این بخش‌ها در جای خودش حائز اهمیت فراوانه و باید بحث‌های زیادی براش مطرح بشه، اما بناچار ما با توجه به محدودیت زمانی که داریم این فراز از بحث را هم تقدیم می‌کنم و امیدوارم انشاءالله مورد استفاده همه عزیزان قرار بگیره. در بخش روایات مربوط به بحث اخلاق خانواده ما 6 دونه روایت رو میتونیم مطرح کنیم که از خیلی جهات مهمند. در روایت اول از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل در کتاب شریف نهج الفصاحه می فرمایند 3 من نعیم دنیا، 3 چیزه که خداوند این 3 چیز رو از نعمتهای دنیای انسان قرار داده. و ان کان لا نعیم لها، البته نمیشه برای دنیا نعیم قائل شد، یعنی همه چیزهایی که در دنیا هست اگر مقایسه بشن با نعمتهای آخرت هیچ نمی ارزن، اما چون در دنیا اونها را به انسان میدن به نسبه به نعمتهای دیگر دنیایی اینا از یک رتبه بالا برخوردار میشن. مرکبون و طیع، یه وسیله نقلیه‌ای که راه رو باشد. به قول معروف یه اتومبیلی که سرطان نباشد، چون گاهی نداشتن یک چیز بیش از داشتنش برای انسان نفعه. اگر از این دریچه نگاه کنیم، خدا دو سوم پدر و مادر اون کسانی را بیامرزد که بالاخره فکر کردن باید یه جوری این اتومبیل‌های فرسوده رو از بین مردم و شهرها جمع کنن. ولو در حقیقت تمام معنا در حق صاحب اتومبیل ظلم شد، اما بهتر از هیچه. ذره ذره عمر آدم نابود میشد، اقلا یکی دو سال مجبور میشه سوار یه ماشین نو هم بشود. میفرماید مرکب خوبه، ولی به شرط اینکه راه رو باشه و به درد بخوره. اتومبیل هایی که امروز تو زندگی مردم آمده، نه اونها که از حد عرف تجاوز میکنن، یه چیزی که معقول باشه در زندگی و انسان واقعا راحت بشه. من گاهی وقتی که میبینم یه موتوری زن و بچه‌شو داره میبره، جدی از ته دل میگم خدا کنه یک ماشین مناسب پیدا کنی که از این خطر بسیار بزرگ نجات پیدا کنی. چون ماشین که 4 چرخ داره 1000 جور خطر دارد، موتور 2 چرخ داره 10000 تا خطر داره. اگه دست یک آدم نیمه عقلم بیفتد که یکی از تایراشم از رو زمین بلند کند، که دیگه باید گفت سرطان بالفعل است نه بالقوه، یعنی مرگ آنی، زودرس، عجل معلق پشت سرشه. و خدا به عزت امام زمان هممون رحم کنه که خطر بیخ گوشمونه و با گاهی توجه نمی کنیم. مرکب وطی در هر زمانی، یه زمانی اسب بوده، شتر بوده، امروز اتومبیل. پیغمبر می‌فرمایند این بهترین نعمت خداست که آدم وسیله نقلیه مناسبی داشته باشد، حق طبیعیشه. دوم می‌فرماید والمرأة الصالحة. الحمدلله این وریا رو دارم میگم، مردایی که تو مجلس ما هستن خدا این نعمت رو حتما بهشون داده. اونایی هم که ازدواج نکردن تا بقیهشون تمام نشدن، دست آستینا رو بالا کنید که دیگه خلاصه اگر اینا هم رفتن معلوم نیست دیگه به این سادگی گیرتون بیاد. همسر شایسته هر کدومتون ندارید، جرأت دارید دستتون رو بیارید بالا، قطعا هیچ کس حاضر نمیشه. خدا رو شکر همه همسر شایسته دارن. در مقابل نمیفرماید که مرد یا زن، چون در بعضی از روایات مرأه به معنای همسر هم آمده و همسر هم زن را شامل میشه هم مرد را، هر دو را میتونه شامل بشه. اما در لغت این تعبیری که تو روایت هست میفرماین اگر مردی همسر صالحه دارد، یعنی همسری که شایسته، آدم سالمیه، متدینه، این یک نعمت بسیار گرانبهاست. سوم می‌فرماید والمنزل الواسع، یه خونه بزرگ. ما میگیم خونه بزرگ شخصیش پیشکش، یه خونه اجاره‌ای اگر بهشون بدیم که بتونن زندگیشون رو شروع بکنن، اگه کلاه داشته باشن کلاهشون رو میپرن هوا، و اگه نداشته باشن میرن یکی میخرن و بعد میندازن هوا. امیدواریم خدا هم وسیله نقلیه خوب به این جوانها بده، هم همسران شایسته بدهد و هم خانه خوب. ما که بخیل نیستیم، کور شو اون کسی که نتواند ببیند، و دعا هم میکنیم و میگیم خدایا به آبروی امام زمان وسیله رو برای همه جوانها به نحو مطلوب فراهم کن. مثل که همه تون خانه دارید، همسر دارید، ماشینم دارید، کسی نبود که نداشته باشه. اونایی که ندارن ولو یکی از این سه چیز را بلند آمین بگن. حالا اونایی هم که داشتن گفتن برای اینکه یکی دیگه هم گیرشون بیاد. بله، بازم ما بخیل نیستیم. مطمئن باشید اگر خدا دو تا ماشینم به شما بده، من یکی خوشحال میشم. روایت دوم از پیغمبر اسلام در نهج الفصاحه باز نقل شده، حضرت میفرمایند غسل الاناء و طهارت الفناء یورثان الغنا. صلوات عنایت بفرمایید. یه نیسان آبی رنگ با یک پراید هاچبک، اینا رو محبت کنید، جا به جا کنید که مقابل در منزل مردم هست. می فرماید شستن ظرفها، نمیگه کی بشوید. بی خودی زنها پی به دلشون نمالن که معناش اینه که مردا باید ظرف بشورن. نخیر، شستن ظرفها. انشاءالله ماشین ظرفشویی باشه که هر دوشون راحت باشن. پاکیزگی حیات، باز نمیگه چی جارو کنه، میفرماید تمیز شدن و پاکیزه نگاه داشتن حیات منزل. این دوتا چیز یورثان الغنا، باعث میشه دادم پولدار بشه. حالا میبینی امشب همه افراد میرن هرچه ظرف میشوین و هرچه حیات جارو میکنن، فردا صبح چشمشونو که باز کردن یکی یک گونی، ولی اسکناس انشالله گیرشون بیاد. روایت واقعیت هم هست. شاید میخواد بفرماید، این یک جمله زیباییست میخوام عرض بکنم، شاید میخواد پیغمبر بفرماید که در سایه نظافت و بهداشت انسان میتونه به یک سرمایه دسترسی پیدا کنه به نام سلامتی و تندرستی. اگه بهداشت در خانه ها آمد، همه چیز میاد. پولی که آدم خرج بیماری میکنه اگر خرج بهداشت بکنه، باور کنید نتیجه بهتری میگیره. و اگر مرد و زن با هم توافق بکنن، نه مثل توافق عرض کنم عروس و پدر شوهر و مادر شوهر، گفتن نگاه کردن دیدن عروس خانم دست به سیاه‌سفید تو خانه نمیذاره، گفتن یه بازی زرگری درست میکنیم، دعوا میکنیم با هم، بلکه اینو به فکر بیاندازیم که بیاد کمک کنه. اومدن تو حیات جارو برداشتن، حاج آقا شروع کرد جارو کردن. خانم گفت ای وای خاک عالم، نمیذارم شما جارو کنید، بدید من جارو کنم بلند بلند. حاجه ها گفتند خیلی شما کمرتون درد میکنه، پاتون اذیت شده، من جارو میکنم. داشتن با هم تعارف میکردن، عروسه در رو باز کرد گفت دعوا نکن، یه روز شما جارو کن، یه روز آج خانم، کار حل میشه. مثل سیاست هایی که الان تو مملکت مطرح میشه، تا میبینند خلاصه به یک مشکل گیر کردن، اول سر گامو ببرید بعدم خمره را بشکنید، بالاخره به یه جایی میرسد. روایت سوم خیلی قشنگتره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. چی شد؟ سر حال آمدید، صلوات بلند فرستادید، حرف از چیزای خوب بود. بله، لکل شیء زکات و زکات و دار بیت و ضیافه. اونایی که مهمونی دوست دارن بشنون، می فرمویند هر چیزی زکاتی داره. زکات منزل اتاق مهمانخانه شه. گفت یا بیا بریم به خانمون، بله، یا منو ببر به خانتون. گفت اگه من بیام بهتره، شما نیای به نفع من تمام میشه. ها، اگه تو یک خانه مهمان خانه نباشد، اتاق پذیرایی به قول ما نباشه، این خونه برکت ندارد. بعضیا رایشو بلد شدن، میگن آقا یه واحد خریدیم دو تا دونه، بله، خواب بیشتر ندار. حالش هم گفتن دیگه، وقت خواستید، چون معمولا افرادی که دوروبرشون هستن زده حال میزنن، از اول اصلا حال براش نمیسازن که بگن ما حال نداریم. راستم میگه. گفتم براتون، یکی از دوستان ما، این بنده خدا، تو جبهه یکی از چشمش مشکل پیدا کرده بود، چشم مصنوعی گذاشته بود. توی جلسه بودیم، یه نفر از دوستان اومد نشست سمت راست او، گفت بلند شو بشون و چشم دیدن تو ندارم. خیلی تو خورد، با یه جوری بلند شد نشست اون بر، خندید گفت ناراحت نش، یا چشم راست من مصنوعیه، نمیتونم باش ببینم. گفتم بشین اون بر که بتونم ببینم. یه وقت ناراحت نشی، چشم دیدن تو ندارم، نه که نمیخوام باش اینجا، معناش نه که نمیتونم ببینم. حالا اینم میگه آقا ما حال نداریم، دو تا اتاق بیشتر نیست، این دو تا هم اتاق خوابه، یکیش مال دعواست و یکیش هم مال آشتی کنون، بالاخره یه جوری باید باش ساخت. باز از پیغمبر یک روایت داریم، اینجا مردا گوش بدن، زنا خواهش میکنم این دو دقیقه رو هرچی میخوان گوش ندن، به نفع مردا. حضرت میفرمایند لا یخدم العیال الا صدیق او شهید او رجل یرید الله به خیر الدنیا والآخره. آهسته بگم یا بلند؟ ضرر نمی کنید، نترسید، ما که آب از سرمون گذشت امشب، بذار یه مقداری بیشتر بگذره. همش هم نباید شما فکر کنید که باید مردا خوششون باشه بگن ها همش دیدی به نفع ما حرف زد. اینجا یک مقداری میخوایم به نفع خانوم ها صحبت کنیم امشب. از هم اینجا سفارش کردم گوش ندن. میفرموید به زن خود خدمت و کمک نمی کند مگر کسی که صدیق باشد، یعنی در مقام راستگویان بزرگ، یا شهید باشد، یعنی مقامش با مقام شهدا در یه سطح قرار بگیره، یا مردی باشد که خدا میخواد خیر دنیا و آخرت رو بهش بده. اما شرط داره، شرطش اینه که اگه بنا شد مرده خواست تو خونه کار کنه، زنه دیگه نگه که این لیستو بگیر برو تو بازار تهیه کن و بیا. بله، چون یا باید آدم کار کنه پول در بیاره، یا تو منزل خلاصه ظرف بشوید بچه داری کنه. خدا رحم کرده که بعضی کارا رو دیگه از دست ما بر نمیاد، و الا دوره آخر الزمان اگر روشون میشد بعضی از زنا میگفتن یه بار خودم بزا که جون ما راحت باشه، یه کاری که نمی کنن. ماشین لباسشویی و ظرفشویی و نمیدونم جاروی برقی و دیگه زودپز و گوشکوب برقی و پس چی دیگه با ایناست، من نمیدونم. با این حال بازم میگن از صبح تا شب خسته میشیم از بس کار میکنیم. اگه میتونستن یکی هم از سر خودشون باز میکردن، شاید خیلیشون زود تصمیم میگرفتن ازدواج کنن، از هیچ مشکلی هم ترسی به در راه نمیدادن. اینا رو برای اون محله اونوری ها میگم، کاری به این محله ندارد. اینجا هم زناشون خوبن هم مرداشون. من مجبورم خلاصه حواسم رو جمع هر دو گروه بکنم، چون اینوری ها دارن چپ چپ نگاه میکنن، اونوری هم گوش به زنگن ببینن یه وقت خلاصه به ضررشون تمام میشه. چهار تا روایت تا اینجا خوندیم، روایت پنجم از اونا قشنگتره. جلوس المرء، باور کنید اینو خیلی خوششون میاد از روایت، هم شما مردا بشنوید هم زنا. جلوس المرء عند عياله احب الى الله تعالى من اعتکاف فی مسجدی هذا. الله اکبر. میفرماد اگر یه مرد تو خانه در برابر و در کنار همسر و فرزندانش سپری کنه وقتش را، از این که بیاد تو مسجد النبی اعتکاف کند ثوابش بیشتر. میدونین یعنی چی؟ یعنی اگه واقعا وقت دارید صرف کی بکنید؟ خانواده. کی سزاوارتره که از وقت آدم استفاده کنه؟ خانواده‌اش. اگه وقت داری با دوستات بری پارک، بله آهسته میگیم، چرا با همسرش آدم نره و بچه‌هاش؟ اگه پول داری بستنی بخری، چرا برای زن و بچه‌ت نخری؟ اگه پول داری سیگار بخری، چرا پسته نخری برای خودت و زن و بچه‌ت؟ اگه پول داری مسافرت بری، خب زن و بچه تو بری سو جیکان سوارشون کن، حداقلش تا نرسیده به عرض کنم که ورامین انشاءالله میکشونه این ماشین شما را. ها، وقت برای همه داریم، برای خودمون، برای خانوادمون، برای نزدیکانمون نداریم. عکسش هم همینطوره، واقعیت میگم. اینقدر که بعضی از زنها، ها بذارت برای اونم بگم فکر نکنن همش برای مردا گفتی، اینقدر که بعضی از زنای بعضی از محله وقتی میخوان عقد و عروسی برن حواسشون رو جمع خودشون میکنن، اگه یک صدومش رو جمع همسرانشون میکردن، هیچ مردی بله در زندگیش به انحراف کشیده نمیشه. یه روایت دیگه هم بخونم که امشب ما اکثر بحثمون روایات آمد. میفرماید من دخل از سوقم. حالا اینجا هر دو رو خوشحال میکنیم، هم مردا هم زنا. باز از اون حدیثای خیلی پرمایه. من دخل از سوقم، اونی که بره تو بازار، هشترا تحفتن، یه کادو بخره، فحملها الى عیاله، دستم اینطوری بگیرم که آهسته بشنون فقط مردا، یه کادو بخره و ببره برای همسرش. خب نتیجه چی میشه؟ کان که حامل صدقتن الى قومن مهاویج مثل اینه که رفته باشه به همون اندازه صدقه داده باشد به یک انسانهایی که 100% محتاج اون صدقه هست. بعد می فرماید ولی یبدع بالاناث قبل بکور. اگه هدیه خریدید آوردید تو خانه، اول هدیه رو به دختران بدید بعد به پسرها. معلوم میشه که باید دو تا هدیه تهیه کرد، یکی برای مادر بچه ها، یکی برای خود بچه ها. اگرم بچه ها تعدادی هم به تعداد، حالا میگه که خب ما که هرچی داریم اینطور که تو میگی باید هدیه بخریم. مثل در ماه عرض کنم که 12,000 و 2,010 شایی، بله ته حقوق ما میمونه. اینم شما میگید 12,000 ریال دیگه هم بذار روش کادو کن، پس دیگه شکممون چی؟ کرای خونه رو چکا کنی؟ با این حقوق بسیار عالی که تو فیشای حقوقی دولتی ها هست که خدا به آبروی امام زمان وصلش کنه به یک منبع خیلی پر انرژی اتمی و هسته‌ای و مادی و معنوی، تا اقلن بتونن یکی دو تا هندونه هم بخرن تو خونشون ببرن، واقعا آیا میتونه یک کادوی حسابی بخره؟ جواب، قدیمی ها حرفای خیلی قشنگی میزدن، میگفتن دوست مرا یاد کند ولو به یک هله پوک. لازم نیست برید شمش طلا بخرید، اگه راست میگید حد اقل هدیه را ببرید. در روایت میفرماید کمترین هدیه ای که یک مرد برای همسر و فرزندانش میتونه ببرد اینه که تا در خانه رو بروش باز کردن تبسم بر لبان این مرد باشه و با تبسم وارد خانه بشه، به شرط اینکه اونایی هم که تو خانن تا این یه ذره خندید ولی داد نزنن بگن برو بیرون تا هر جا که دالا بودی. نداره واقعا. خدا میدونه اگر ما واقع رو بخوایم در نظر بگیریم میبینیم جدن معجزه است که بعضی از خانواده ها با این حقوقای محدود میتونن زندگی بکنن. به خدا معجزه است. و تا زن و مرد گذشت نداشته باشن و نتونن با هم به تفاهم برسن، اداره کردن یه زندگی با این پول امکان پذیر نیست. متوسط مخارج یک زندگی رو اگر انسان الان بخواد در نظر بگیره قطعاً بالای 600 هزار تومان باید در نظر گرفته میشه. ما نداریم. ای کاش وضع مالی مردان خوب بود. من قسم میخورم که بسیارن مردانی که اگه وضع مالیشون خوب بود از این که برای همسرشون بچه هاشون گشایشی به وجود بیارن زندگی بسازن ابا نداشتن. ولی چه باید کرد؟ اگه یه وقت دیدید نمی شود، اگه دیدید نمی تواند، شما را به خدا بسازید و سعی کنید باری روی بارهای همسر نگذارید. این تعبیر زشت نیست، تشبیه. میگه شتر خشت می کشید و ناله می کرد، یهی با ساربانش گله می کرد. تو که باری ز دوشم بر نداری چرا باری روی دوشم گذاری؟ اگه میتونست که میکرد، حالا که نمیتواند پس باش بساز تا بتونه لااقل در محیط کارش با یک صلابت و آسایش فکری بهتر فعالیت کنه و از خدا بخواه تا خدا با نظر رحمت و لطفی که میکنه وضع مالی بهتری رو انشالله براتون فراهم کنه. خب تا اینجا ما روایات رو تمام کردیم. بخشهای عمده این بحث میمانه ولی بنا ندارم وقت رو بیش از این محدود کنم، دلم میخواد از جلسه فیض بیشتری گرفته بشه و امیدوارم انشاءالله به آبروی امام زمان خدا حاجات قلبیه همه تونو برآورده به خیر کنه. من یک نتیجه از بحث امشبم بگیرم و ضمن پوزش و عذرخواهی از اینکه امشب رو ساده برگزار کردم، چون بیشتر تمایلم به این بود که یه جو آرام خانوادگی به وجود بیاریم که قدیمی ها میگفتن وصف العیش نصف العیش، اگه خودش نیست اسمشم که بیاری خوشحال میشیم. حالا اگه نمیتونیم کادو بخریم، حداقل اسم کادو بیاد، همکاری زن و مرد بیاد، با هم کمک کنن در محیط خانه، این خودش انشاءالله یه دلگرمی به وجود میاره. ولی یه دعاتون میکنم و این دعا رو از تمام وجودم خدا میدونه میخوام نشأت بگیره. خدایا به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت هیچ مردی را خجالت زده همسر و فرزندانش نکن. خدایا به آبروی امام زمان وضع زندگی اقتصادی مردم رو از این موقعیت بدی که داره خودت به یک شرایط مطلوب مبدل کن. در مجموع یک نتیجه از این چند شب نتیجه میخوام بگیرم، سعی کنید بنیانی رو به نام خانواده بریزی که بتواند هم الان در زندگی برای شما شادی بخش باشه و هم مقدمه شادی‌های آخرتی باشد و از تفرقه و دعوا و درگیری و اختلاف در خانه و خانواده شما رو به خدا پرهیز کنید که امروزی هیچ چیزی در زندگی با ارزش‌تر از گذشت و انصاف و مردانگی و جوانمردی نیست. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. امشب اجازه بدید نام مظلومی رو ببرم که 25 سال بیشتر عمر نکرد و همسری ناجوان مرد داشت. امام جواد جوانترین امام هست. یه همسری داره به نام ام الفضل. خدا میدونه این همسر چقدر به آقا اذیت کرد. هرچه بیشتر بهش محبت میکردن بیشتر به حضرت ظلم میکرد. دست آخر هم زهر به بدن آقا منتقل کرد و حضرت رو در معرض یک شهادت بسیار جانگداز قرار داد. نوشتن آقای زهر که در بدنشون اثر گذاشت، کم کم آثار آتش